یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا یارم دلدارم هر لحظه میبینم تو را یارم دلدارم برگرد و پیدا کن مرا شاید این اولین خواب آرام ماست لحظه سرخوش رقص نور و سایه هاست میرفتم در شعله ها ما تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرخصم در شاله ها ما تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم بی من نرو تا عبد با تو هم جان من بی تن نرو میرفتم در شاله ها ما تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم میرفتم در شاله ها ما تو پروانه هم سرمستم از عطر تو شادم دیوانه هم
دلم همیشه یه جای امن میخواست نه برای قایم شدن برای آروم شدن یه جایی که بشه توش نفس کشید گریه کرد دعا نکرد فقط نگاه کرد من اونجا رو تو صحن تو پیدا کردم میونه بوی صلوات و عشق من زائر دل شکسته ایم من زائر دل خسته ایم که هیچی ازت نخواست فقط اومد ببینه هنوز در بازه یا نه و تو همیشه در رو باز گذاشتی
دیشب خواب امام رضا رو دیدم
من دلم برای امام رضا تنگ شده
بزاری شده
مرشد آقا بعد سالها امام رضا طلب دیده
دوتای بریم پابوس آقا امام رضا
نایب و زیاره ما هم باش
من تو قطار هستم دارم میرم زیارت امام رضای قریب
یا امام رضا من دارم میام خابوسه
مشهده قربون حرام رضا دارم پیازه همه نام
من باید کنم زیارت
میخوام برم زیارت
برم که جای هر کسی نیست برم رفته لیاقت میخواد اونم حرمه کی؟ امام رضا قربونش برم
چیه نکنه فکر کردی آدمی مثل من نباید بیاد حرم امام رضا
اون امام رضایی که تو قرار خادمش بشی بین من قمارباز و تو نمازخون فرقی نمیذاره دست من میگیره به همه پناه میده
اما اینجا آمدیم چی کار کنی؟
ببین هرچی دلت میخواه به امام رضا بگو انشالله که مستجاب
یا امام رضا قبل از همه به همه ما به همه ملت ما صحت و سلامتی بده
یا زامن هم زامن ما هم باشه
یا امام رضا خیلی نوکرتی قربون کرمت
های فراتون برسته مبا دستات پر از رنگ شام الله صدای دل از کوه نور عاشق چشمش براه چشمش براه
یا سامنون حجت.
یک بار دیگر ولادت امام رضا علیه السلام رو به همه شما رفقای ماه گوارآباد میگم. از خدای بزرگ میخوام به ایران ما صلح و آرامش بدهد، به دلهای ما قرار بدهد، به سفره‌های شما مردم عزیز برکت بدهد، به فرداهای ما نور بدهد. الهی آمین. امشب درباره یه موضوع مهم با هم صحبت میکنیم که خیلی از خانواده‌ها در این سرزمین گرفتارش هستن، مسئله تلمبار کردن، انبار کردن، نگه داشتن چیزایی که ازش استفاده هم نمیشه. مثلا ممکنه 2 سال بگذره و یه لباس رو نپوشیم، یه کتاب رو نخونیم، یه شی رو استفاده نکنیم، اما همینجوری نگهش داشتیم برای روز مبادا. خب شما از کدوم دست آدم ها هستین؟ از آدم های انبار کن، آدم هایی که اشیا رو هم تلمبار میکنن یا حذف میکنن؟ همین الان به گوشی همراه خودتون نگاهی بیاندازید. واقعا گاهی میبینیم اسامی و شماره تلفن هایی هست توی گوشی ما که بیش از 2 ساله که نه اونا حالی از ما پرسیدن علی، نه ما سراغی از اونا گرفتیم، حالا به هر دلیلی. خب شایسته است که ما بفهمیم به درد همدیگه نمیخوریم تو این رابطه. یعنی اساسا ممکنه 2 سال گذشته باشه و شما سراغی از این نفر نگرفته باشین، بهتره که اون رابطه رو بگذارین کنار. یا اگر کسی 2 سال تمام بدون دلیل موجه از شما سراغی نگرفته. یا برنامه‌های کاربردی که توی گوشیتونه، سالها نصبه، بازی نصبه، چیزای مختلف نصبه ولی استفاده نمی‌کنین، ماها و سالها گذشته استفاده نمی‌کنین، یه جایی رو اشغال کرده. تو فنگ شوی و اینها حالا بهش میگن مسئله گره در انرژی، یعنی میگن تلمبار شدن چیزها روی هم، یه گوشه، یه کنار، هر جایی باعث میشه که انرژی مسدود بشه. یه تجربه خیلی ساده هم وجود داره. میگن که شما فرض بکنید یه چیزی رو به عنوان زباله تو انباری، یه جایی، یه گوش انباری، نم میخواستم بگم پارکینگ، یه جایی که محل گذر دیگران هم باشه، یه گوشه یه چیزی بندازین، فردا رد میشیم اینه یکی از دیگه چیز دیگه هم انداخته، یه زباله دیگر، یه چیز به درد نخور دیگه رو اونجا انداخته، اون گوشه شده محل تلمبار زباله. یعنی که همین جور میتونه این ادامه پیدا بکنه و در نهایت تپه های بسازه برای اینکه جلوی گردش انرژی رو تو زندگی ما، تو کار ما بگیره و سد بکنه. برعکسش هم هست که ما روز به روز سعی بکنیم تو زندگیمون، از کشومون، از تو گوشیمون، از میز کارمون آغاز بکنیم برای خلوت کردن. یعنی چیزایی که به درد خودمون نمیخوره هدیه بدیم، یا اینکه به هر حال سرنوشتشون رو روشن بکنیم، اجازه بدیم. برخی این امکان رو میبینن در خودشون، این تمکن رو دارن، مثلا یه چیزی رو به درد نخور میبینن تو زندگی خودشون، میذارن سر کوچه، اولین آدم نیازمند، مستحق‌ترین آدمی که ممکنه اونو پیدا بکنه، چون میاد از کنار سطل زباله بر میداره، میبره درستش میکنه و ازش ممکنه استفاده بکنه. خب شما هم برامون تعریف بکنید لطفاً از این تجربه ها و از اینکه آیا تجربه حذف دارین، یا اینکه آدم ها، اشیا، چیزهای مختلف، افکار حتی تلمبار شدن. گاهی هم لازم آدم ها رو حذف بکنیم، نه وحید؟ یعنی آدم های، حالا یه جمله میگه آدم های سمی مد شده این حرفا، ولی در مورد اینم حرف میزنیم، آدم سمی و آدم ناامید و این حرفا، بستگی داره کی باشه. فرض کن رفیقت گاهی وقتا احساس ناامیدی داره، میگه سریع حذفش کنیم، نه خب باید کمک کنی، تو رفاقت و دوستیت این حکم رو میکنه که به رفیقت کمک بکنی، بهش امید بدی. از راه تلفن ها 220-5009-220-486 با ما حرف بزنین، از راه سامانه پیامک 30900 با ما صحبت بکنین و از تجربه حذف به ما بگین. عزت الله عزتی از شهرک اندیشه بر تو درود باد، خیلی ممنونم که همراه ما هستی جناب آقای عزتی، و همراهی با شما برای ما یه افتخاره. یه دوست عزیزم خودشونو معرفی نکردن، سلام فرستادن بر اهالی رادیو ایران. اهالی رادیو ایران هم به شما سلام میکنن. رفیق محمد رضا هاشمی، به به، 35 ساله، از کجا؟ از مشهد مقدس. خیلی ممنونم. از وحید جان خواستن که لطفاً اون اثر زیبای شاه پناهم بده رو پخش بکنید امشب. چشم، اگر وحید یه فرصت مناسب پیدا بکنه حتما براتون پخش میکنه. و دوست دیگرم که اسمشون رو ننوشتن، اینو میذارم وقتی که میخواییم پیامک‌های مربوط به موضوع برنامه رو بخونیم میخونم حتما. دوست دیگر آقای ابراهیم زاده سلام کردن، سلام بر شما، الهی که رو به راه باشین. یک دوست عزیز دیگر سلیمان شیروانی از تونکابون گفتن که حاضری ما رو بزنید، چه افتخاری بهتر از این برای ما سلیمان عزیز. علی دهنوی راننده خاور از استان اصفهان، خیلی متشکرم علی جان که همراه ما هستی و امشب دیدگاه تو به ما خواهی گفت. خب دوست دیگر ما آقای دکتر رستگار، به به، چه سعادتی برای ما. نوشتن درود بر جناب آقای شهرزاد مجری گرامی. درود بر شما جناب آقای دکتر رستگار عزیز. نوشتین خدا قوت، میلاد امام رعوف رو به کلیه هموطنانم تبریک میگم، از خداوند منان آرزومندم، به حق امام بزرگوار همه از نعمت سلامت برخوردار باشن. خدا رو شکر در سن و سال کهولت پابرجا و استوار زندگی میکنم. الهی شکر آقای دکتر رستگار عزیز که شما پابرجا هستین، الهی که سلامت باشین، پرنفس باشین، افتخار بزرگیه همراهی با شما دوست فرهیخته. ابو طالب مرتضوی عزیز، خیلی متشکرم که همراه ما هستی. دوست دیگر حمید عسکری، حمید عسکری گرجی از شهر تاریخی بهشهر، خیلی متشکرم حمید جان که ما را همراهی میکنی. دوست دیگر ما خانم مرتضوی تبریک گفتن ولادت امام رضا علیه السلام رو. خانم لیلا شنونده نابینا و همیشه وفادار، خیلی متشکرم، حتما پیامک شما رو کامل میخونم تو برنامه امشب، منتظر باشین. دوستان داریم درباره مسئله حذف با هم صحبت میکنیم. خیلی ممنون، میبینم از همه جای ایران عزیز و سربلند همراه ما هستین، مثل علی رضا از گلستان، سهیل از اصفهان، کامران از تهران محله شوش، خیلی ممنونم که همراه ما هستی کامران عزیزم. خب خیلی متشکرم دوستان عزیز. امشب با شما درباره مسئله حذف از زندگیمون، از کارمون، از گوشیمون، از کشمون، از میز کارمون صحبت میکنیم. خلوت کردن. اصولا وقتی خلوت شکل بگیره، یعنی محیط خلوت وجود داشته باشه، ما تازه میتونیم ببینیم اشیا رو، ببینیم مفید بودن رو، ببینیم زائد بودن رو تشخیص بدیم، آلودگی رو تشخیص بدیم. ولی در تلمبار کردن، تنها چیزی که دیده نمیشه اشیا و مفید بودن اونهاست. امشب درباره همین جرأت حرف میزنیم. گفتم گاهی وقتا ممکنه، من خودم دیدم، یه دوستی بهش برخورده بود، گفته بود که چرا مثلا گفتین کنار سطل زباله چیزایی میذارین بعد برخی استفاده کنن. این خیلی مرسومه، اشکالی هم نداره رفیق، بهت بر نخوره. در همه مناطق تهران این اتفاق میفته. گفتم کسانی که این تمکن رو دارن یعنی چی؟ یعنی طرف نمیخواد همه چیزم بذاره مثلا تو این وبگاه‌های مختلف بفروشه ازش پول دراره. یه میزی داره، یه مثلا صندلی داره، یه شیئی که، یا حتی من دیدم برخی یه سری فیلم‌ها یا سی‌دی‌هایی دارن که دیده شده، یا مثلا مجموعه‌هایی که دیده شده، اینا رو بدون اینکه آسیب ببینن توی یه پلاستیک خیلی محفوظ میذارن اون کنار سطل زباله. یعنی چی؟ یعنی این به درد زندگی من نمیخوره. این میز مثلا یه خورده پایش لغ شده، به درد زندگی من نمیخوره. ممکنه میز سرحالی هم باشه، یعنی فقط نیازمند یه تعمیر ساده باشه، یه کسی میاد بر میداره، اونم آدم آبرومندیه، میره استفاده میکنه. این یه تعامل اجتماعیه، اشکالی نداره. اشکال اون جاییست باید به تو بر بخوره رفیق و منم بر میخوره، که بچه ایرانی، فرزند ایرانی میره سرشو میکنه تو سطل زباله برای اینکه روزیشو پیدا بکنه. این باعث خجالته، بله، ولی اون یه تعامل اجتماعیه و اون موضوعیست که باید مستقل بهش بپردازیم. داریم درباره همین مسئله حرف میزنیم که این حذف ممکنه کمک بکنه به اضافه یک کسی دیگه. یک کتاب از زندگی من حذف میشه، اضافه میشه به زندگی میثم. زندگی میثم رو نجات میده. خب این کتاب به درد من نمیخورده، اما به درد میثم میخوره، یا به درد رفیق دیگرمون میخوره. او هدیه میده به کسی دیگه. این خوبه یا اینکه من زندانیش کنم تو کتابخونه خودم که یک کتاب بیشتر دارم، 100 تا کتاب دارم، حالا 101 110 تا. من بارها این کارو کردم، یعنی خودم بارها از رهگذر همین رادیو ایران این تجربه رو داشتیم. کتاب دادیم برای مراکز مختلف، مثلا یه طرحی توی برنامه باغ هنر داشتیم. میخوام بگم همش هم منظور چیز به درد نخور نیست. چیزی که به درد من نمیخوره به درد کسی دیگه ممکنه بخوره. یه کتاب من خوندمش، خب دیگه کاری باش ندارم اگه نخوام دوباره بخونم، سه باره بخونم. هدیه میدم، روی یه ذهن دیگه اثر میگذاره. مثلا 40 کتابخانه 40 روستای طرحی بود که رادیو ایران انجام داد، پیگیری کرد با همراهی شما مردم، یادتونه، و کتاب هدیه دادیم. هممون کتاب فرستادیم به 40 تا کتابخونه، کمک کردیم تو 40 تا روستای محروم تو این سرزمین که تجهیز بشه. حالا البته 40 تا خیلی نمادینه، چون هزاران روستا هستن که کتابخونه ندارن تو این سرزمین، ولی اون یک حرکتیه که میتونه با یک نگاه جهادی ادامه پیدا بکنه. بعدم پیشنهاد کردیم که آقا کتابخانه مجازی ملی بگذاریم، طراحی بکنیم که این خلع رو پر بکنه، خلع فقدان هزاران کتابخانه در روستاهای ما، در شهرهای ما. خب یک بار دیگه تلفن ها رو بگم. 225009 220 486. مثل همیشه خوشحال میشم در کنار دوستان وفادار همیشگی صدای شما عزیز دل رو هم بشنوم که سالهاست شاید شنونده راه شب هستید، اما هنوز صداتون از برنامه پخش نشده، اراده نکردید. حالا اراده کنین، ما رو خوشحال کنین. یا از راه سامانی پیامگیر 30900 پیام های کوتاه شما به ما میرسد. امشب هم منتظر باشید که یک تهیه کننده خوش سلیقه، خوش ذوق شما رو به ضیافت موسیقی خوب ببره.
عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا ورا یانا کایم گرامین داری بدم ما سیری تام دوباری ببینی بالی زری وارکای تیشکی حتاوی دمی وارکا عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا چنوری ببینی سمای حوالی سوری بابنی و بای شو با چنوری ببینی سمای حوالی سوری ران کوچو خاو بزوان و شایل بی تو فرنگی خلاشو دسمال عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا عزیزم ورایا عزیزم ورایا ورا کردستان خملا بیر ورا
به نام خدا و سلام. سلام و هزاران شاد باش تقدیم به شما شنوندگان گرامی و مخاطبان ارزشمندی که همراهی شما برنامه رو بها میبخشه. میلاد با سعادت امام رضا علیه السلام رو تبریک عرض میکنم. تا باشه شادی، تا باشه خبرهای خوب، تا باشه بتونیم شادی و مهربانی رو بین هم تقسیم بکنیم انشاءالله. در یکی از مغازه‌های خیلی خوشنمایی هستم که فروش محصولاتشون مایه تزیین و آرایش هر منزلیه. پرده‌های مختلف با انواع و اقسام تجهیزاتی که مربوط به پرده ها میشه و در کنارش چیزهایی مثل کاغذ دیواری و تزیینات منزل و من الان میخوام با صاحب مغازه این جایگاه قشنگ و دیدنی هم کلام بشم. سلام، خدا قوت.
سلام، وقتتون بخیر.
با اسم شما آشنا بشیم، سن و سال.
بنده اکبری هستم، امیر اکبری، 39 سالمه و از سال 91 تو این کارم.
امیر جان، از جمله چهرهایی هستی که چهرت بیشتر از سنت نشون میده. من فکر کردم 40 خورده ای و میگی ماشاءالله جوان هستی و هنوز به 40 نرسیدی. خب امیر، چی شد که اومدی سراغ این کار؟
والا ورودم هم به این شغل اگه بخوام براتون تعریف کنم خودش کتاب داستان میشه که فکر نکنم فرصت بشه.
یه خلاصه‌شو
من رشته تحصیلیم شیمی بود. بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم سال 87، خب به تبر رفتم خدمت و بعد خدمتم مثل روال اون موقع اومدم کاریابی و چند جا مصاحبه کردم. توی یکی از شرکت ها شروع به کار کردم به عنوان کنترل کیفیت. حدودا 6 ماه اونجا مشغول به کار بودم. متاسفانه دوره بود که تعدیل نیرو رو شروع کردم و من هم جز کسایی بودم که البته متاسفانه یا خوشبختانه برای من که من از کارای دولتی و کارای شرکتی برای همیشه اومدم بیرون و اونجا یه نقطه عطفی شد که من وارد شغل آزاد بشم. البته در گذشتم زمینه شغل آزاد رو داشتم، سالهای دور دوران که راهنمایی بودم من خوشنویسی کار میکردم، تابلو سازی. اون موقع شما خاطرتون هست بنر و چاپ و اینا نبود، ما رو پارچه ها می نوشتیم،
پلاکارد بهش
می بله بله، مخصوصا زمانی که ای خاطرتون باشه آمریکا حمله کرد، صدام رفت راه کربلا باز شد و خیلی باف شد و مردم کربلا می رفتن و به تبع باید یه نوشته ای براشون مردم می نوشتن و خیلی شغل من اون موقع خوب بود تا قبل اینکه چاپ بیاد.
یعنی برای هر مسافری که از این سفر زیارتی برمیگشت شما یه خوش آمدگویی مینوشتین و زیارت قبول
انگیشتین؟ بله، سفارش میدادن. من یه مغازه کوچیکی رو توی خیابون فرعی گرفته بودم به اصرار، چون مادرم خیلی به درس خوندن من حساس بود و دوست نداشت که من وارد کار بشم. اون میخواستش که من دکتر بشم یا مثلا مهندس بشم.
که مهندس شدین دیگه، شیمی خوندین دیگه، مهندس شیمی.
دوباره شدم، چون در ادامه براتون تعریف بکنم سال 94 دوباره رفتم دانشگاه عمران خوندم، یه رشته دیگه رو ادامه دادم ولی خب همچنان تو شغل پرده هستم.
این شغل رو دقیق بخوایم نام ببریم چی میگیم؟
خیابونی که شما تشریف آوردید به طور تخصصی کارش پرده است، ولی صنف ما صنف تزیینات داخلی، یعنی این که شما تو این شغل هر تزئیناتی که داخل خونه هست، اهم از پارکت، کفپوش، دیوارپوش، کاغذ دیواری و هر چیزی که جزء تزئینات داخلی خونه باشه تو صنف ما هست، ولی خب تخصص اصلی همین پرده هست.
درسته. امیر جان من با اجازتون صندلی میارم نزدیک شما بشم که بتونیم راحت‌تر میکروفون خدمت شما بگیریم. تا حالا کسی به شما گفته که صدای خوب و جذابی برای مخاطب داری؟
اولا که ما کنار شما که اصلا صدا ما شنیده نمیشه، ولی لطف شما است، شما لطف دارید.
بعضی صداها حالا در اصطلاح فرانسه نزل، در اصطلاح انگلیسی نیزله، یعنی داخل خفه بینی این صدا تنین پیدا میکنه. صدای شما صدای نیزله، این به صورت مادرزادی برای خیلی ها تنین خوب صدا ایجاد میکنه. حالا نمیدونم آیا شما آواز کار کردی یا رو صدا هم کار کردی یا نه، ولی از من حداقل بشنو بدون مبالغه که صدای قشنگی.
مرسی، نظر لطف شماست. آواز یکی از علاقه های شخصیمه و همیشه از زمانی که سنم کمتر بود میخوندم. خدا بیامرز پدر بزرگم خیلی مذهبی بود، ما اصالتا اردبیلی هستیم. پدر بزرگم هیئت امنای مسجد بود، وقتی سنم کم بود خیلی علاقه داشت که من حتی طلبه بشم، بعد واسه همین منو با خودش میبرد مسجد. اونجا من رو حساب علاقه‌ای که به خوندن داشتم سمت قرائت قرآن و اذان و اقامه و اینا تو همون سن کم، البته تا قبل مثلا اول دوم راهنمایی تا اون موقع ها.
پس بیرد نگفتم امیر آقای ما آواز هم کار کرده. در ضمن وقتی صحبت اردبیل به میون میاد دیگه همه پر آوازه های اونجا مرحوم مؤذن‌زاده و برادرانشون و عجب حنجره ای، خدایا این حنجره چه قدرتی داره. اگه آقا امیر افتخار بده شنوندگان گرامی انتهای صحبت از آوازش هم یه بهره ای میبریم و یه تنوعی به گزارش میبخشیم، چرا که در شب مبارکی هم هستیم، شب ولادت امام رضا علیه السلام، که در مقدمه صحبت تبریکش رو خدمت شما و شنوندگان گرامی گفتم. تا باشه شاد باش و تبریک ها باشه. اما قرار بود گزارشمون فقط یک قسمت باشه، گفتگو با آقا امیر جوان و تحصیل کرده و ماهر، ولی خب فهمیدیم آقا امیر صدا هم داره، آواز هم میخواد بخونه. پس اجازه بدید بخش گزارشی رو به دو قسمت تقسیم کنیم، چون شب خوش مناسبتی هم هست و انشاءالله که بتونیم یک مقدار یه تنوعی به لحظات شما ببخشیم. میدونم لحظات شب لحظاتی هست که بعضی ها شب بیداری دارن، بعضی ها خدایی نکرده بیماری دارن، بعضی ها در شیفت شب هستن، بعضی ها مثل خیلی از مخاطبان ما پشت ماشین های سنگین تو جاده ها دارن میرن و پیام هاشون رو برای ما تو رادیو میذارن. برای همه این ساعت های آواز خوب، اون هم به صورت فعل بداهه، یه تنوعی میبخشه. امیدوارم شما هم موافق باشین.
دوستان عزیزم، همراه هستین با راه شب، راه شب آدینه، و افتخار دادین با ما تماس گرفتیم، درباره موضوع برنامه صحبت کردیم که به زودی صدای شما رو خواهیم شنید. همینطور دوستان دیگر از رهگذر شماره پیامک برای ما پیام کوتاه فرستادن به 30900. امشب در این باره با شما صحبت میکنیم که چقدر شما اهل نگهداری اشیا هستید، اشیایی که ازشون استفاده هم نمیکنید، و چقدر اهل حذف هستید، چقدر اهل حذف چیزایی هستین از زندگیتون که به دردتون نمیخوره، ممکنه به درد کسی دیگه بخوره، یه جوری کمک میکنین اون تو زندگی یه آدم دیگه وارد بشه، میفرستین سفر، شیء رو میفرستین سفر برای مفید بودن، زندانیش نمیکنین. محسن زینعلی از دهقان اصفهان، خیلی متشکرم، نوشتی که من هر جا که هستم آقا شاهد باید سر ساعت 4 هر طور شده برنامه باغ هنر رو با اجرا و صدای شما بشنم. واقعا ممنون از این اجرا. ممنون از شما محسن جان که به من انرژی میدین، خیلی متشکرم که سر قرار ساعت 4 حاضر هستین. ضمن این که نوشتی سعی میکنی کدورت ها رو که باعث کینه و دشمنی ها میشه از دلت بیرون کنی، حذف کنی، دور بریزی و به جاش گذشت و بخشندگی و شادی و نشاط و دوستی جانشین کنی. خیلی ممنونم، چقدر زیبا نوشتی. الهی که امام رضا یاری کنه، همچنان که خودت گفتی جناب محسن جان زینعلی، به همه خانواده از طرف ما در راه شب سلام برسون. دوست عزیز دیگری که نوشتن مادر 68 ساله‌ای هستین و گفتین پیام منو بخونین، اسمتونو ولی ننوشتین، 4370. باعث افتخاری که شما میشنوید الان صدای منو مادر عزیز. خیلی متشکرم از این پیام محبت آمیزتون، از این کلمات زیبا که استفاده کردین و نوشتین که چه موضوع خوبی امشب. آره چقدر خوبه که هر چیزی که احتیاج نداریم بدیم به دیگران و اینجوری کمک میکنیم به یه هم نوعمون، به یه هموطنمون. ما هم همینو داریم میگیم، واقعا یک رهگذر میخواییم پیدا بکنیم برای اینکه بتونیم به همدیگه کمک بکنیم. یه چیزی، یه کتاب نو هم هست، من یه بار خوندم. من که خودم عادت دارم کتاب وقتی میخونم خیلی مراقبم آسیب نبینه، به کتاب احترام میذارم. علی دیدی بعضیا یه کتاب رو میزه میان مثلا فنجون چای روش میذارن، این اگه کسی این کار رو بروی من انجام بده واقعا شایسته تنبیهه علی جان. یعنی توهین به کتاب نباید بکنی، یک کتاب اونجاست که زحمت کشیده شده برای نوشتنش، برای چاپ شدنش، حالا بسته به کتاب، و شما میایی مثلا یه چایی داری میخوری فنجونتو میذاری روش، چه کار زشتی. انصافاً دیگه دیدین این صحنه رو، بعضی این کارو میکنن بیمبالاتی. بنابراین من خودم مراقبم، یعنی مثلا یه کتاب که میخونم بعد این کتاب رو دوست دارم هدیه بدم به علی، مثلا اگه متوجه بشم که علی به یه موضوعی علاقه‌مند، منم یه کتاب در اختیار دارم و خب این کتاب رو نگه داشتم چیکار کنم، ترشی بندازم به قول قدیمی ها. علی تو این کارو میکنی؟ کتاب خونه داری؟ نداری اصلا کتاب خونه؟ دوست داری کتاب بهت هدیه بدم من؟ تو چه زمینه ای؟ بگو تو چه زمینه ای؟ دل ورزش؟ تو چه رشته ای علاقه مندی؟ فوتبال. در زمینه فوتبال واقعا دوست داری کتاب بخونی؟ فوتبال و سیاست یا فوتبال و ورزش؟ فوتبال و ورزش، یعنی از جنبه های ورزشی دوست داری. چشم، یه کتاب خوب برات پیدا میکنم به زودی توی راه شب میارم تقدیمت میکنم، انشالله که زنده باشم بتونم به قولم وفا کنم. خب دوستان عزیز، ولی شما که کتاب خونه دارید، کلی کتاب تلمبار کردید احیانا مثل من، یعنی کتابای خیلی زیاد، چون من میدونید خیلی کتاب میخونم، سالهاست کتاب میخونم، کارم با کتاب بوده، ناشر بودم،
به هر حال آلوده یه حرفه‌ای که آدم میشه تبعات هم داره و الان چند سالی واقعا برام مهم شده که این کتاب رو بعد از اینکه خوندم لذت بردم، یا فرض کنید تو برنامه تالار آینه میخوام معرفیش کنم، معرفی کردم تمام شد دیگه، حالا نگه داشتن نداره، تقدیم کنم به یک کسی که دوست داره کتاب بخونه. و ای جان اجازه بده که من از این فرصت استفاده کنم در پیشگاه شما تبریک بگم به رادیو ایران به خاطر درخشش و موفقیت در جشنواره بین المللی برنامه های رادیویی پژواک، به خاطر اینکه در این جشنواره تونست جوایزی رو به دست بیاره. از جمله خیلی متشکرم از هیئت محترم داوران که من رو شایسته دونستن در بخش مشاغل به عنوان کارشناس مجری برتر معرفی کردن. امیدوارم که شایسته این عنوان، این مقام، این جایگاه باشم، همچنان که می‌دارم این جایزه چندازه ارجمند است، چندازه مهم و اثرگذار است. بنابراین سپاسگزارم از همه داوران عزیز که برنامه‌ها رو شنیدن، داوران برنامه‌های رادیویی در جشنواره پژواک که همین دوشنبه برگزار شد و این افتخار برای رادیو ایران رقم خورد که من در کنار دو تن دیگر از همکاران عزیزم، آقای احسان کریمی، درسته؟ بگو وی جان. آقای احسان احمدی عزیز، احسان جان احمدی. احسان چقدر من این اسمو دوست دارم، به احسان زاره هم گفتم، چون اسم پدر عزیز من احسان الله بود، بنابراین من این اسمو خیلی دوست دارم. احسان احمدی یکی از برنده ها بود و فرشته لطفی، همکار دیگر ما خانم لطفی که تایید کننده هستن، همدانی هم هستن میدونم، به همه همدانی ها تبریک و گواراباد میگم. احسان احمدی در بخش گالری عکس طرح ملی هفته های ایرانی جایزه گرفت. خانم فرشته لطفی برای مستند زیبای زنان سرزمین من جایزه گرفت و بنده کمترین هم برای اجرای برنامه باغ هنر. افتخاری بود، ثبت شد به نام من، خیلی متشکرم. در هر صورت سال گذشته یادم هست هنگامی که یه برنامه زنده رو اجرا میکردیم به مناسبت روز رادیو، همزمان جشنواره پژواک برگزار میشد، تو اون دوره من نامزد بودم، نامزد دریافت جایزه بودم، اما جایزه به من تعلق نگرفت. دارم خاطره ای برای شما تعریف میکنم. جالبه، پدر برنامه من رو داشتن میشنیدن اون زمان که در قید حیات بودن و برنامه من رو میشنیدن، متوجه شده بودن که من نامزد شدم تو جشنواره، جشنواره هم تمام شده احیانا و منم جایزه ای نگرفتم و یه پیامک برای من فرستادن که همینجور تو دل من ماند، دوست داشتم الان برای شما بگم، خیلی کوتاهه. ایشان نوشتن اولا سلام و تبریک، تبریک به خاطر اون نامزدی من توی جشنواره، اولا سلام و تبریک، در ثانی جایزه چی شد؟ من جایزه تقدیم میکنم. یعنی که ایشان گفتن حالا که تو جشنواره نشد من جایزه به شما میدم و این پیامکی بود که پدر برای من فرستادن. من نوشتم سلام از ماست. ببینید پدر وقتی برای من پیامک میفرستاد یا منو خطاب میکرد، احساس میکردم آدم مهمی هستم به راستی، همیشه حتی در کلام روزانه، اما در اون موقعیت احساس کردم که خب خیلی دوست داشته که من اون جایزه رو دریافت کنم. نوشتم سلام از ماست و همین که شما برنامه رو میشنوین جهان از آن منه، یعنی جایزه از این بزرگتر سراغ ندارم. این رو برای پدرم نوشتم و الهی شکر که براشون فرستادم، یعنی بدونن که همین که برنامه رو میشنون برای من چقدر ارزشمنده، از یک جهان ارزشمندتر به راستی. و حالا که جایزه رو بعد از یک سال گرفتم، همش به یاد پدر بودم و به یاد این پیامکی که برای من فرستادن. از این رو هنگام برگزاری مراسم و اعطای جایزه، چون وظیفه اجرای برنامه زنده دیگری به عهده من بود، به پیشگاه شما رسیدم برای اجرای برنامه میراث مانای البرز، همزمان در استودیو شماره 8 ساختمان شهدای رادیو مراسم افتتاحیه جشنواره پژواک برگزار میشد. اونجا جایزه به من تعلق گرفت و خب شوربختانه من تو اون مراسم حضور نداشتم. آقای یدالله گودرزی محبت کردن به جای من تشریف بردن و جایزه رو دریافت کردن، همچنان که از ایشان خواهش کرده بودم به سبب اینکه من مشغول انجام وظیفه بودم و یادی از پدرم کردند. خیلی متشکرم از همه کسانی که اونجا حاضر بودند. بدونید که من برای یکایک شما ارزش ویژه قائل هستم، مخصوصا از داوران، از برگزار کننده های این جشنواره بسیار سپاسگزارم. میخواستم این خاطره رو به شما بگم. بعضی وقت آدم چیزی دلش میخواد همون موقع اتفاق نمیفته، مثلا یه سال دیر میشه. میدونم که شما خیلیاتون عزیزانی رو از دست دادید، ولی این باور رو دارم حالا که در این موقعیت هستم، احساس میکنم که پدر حالا که بیش از 40 روز است که این دنیای مادی رو ترک کردن، اما در زندگی من حضور دارن. احساس میکنم که پدر تو اون مراسم حضور داشتن، یعنی این فرصت رو همچنان من داشتم که این جایزه رو پیشکش کنم به یاد و خاطره ایشان، به یاد همون یه پیامکی که از ایشان دریافت کردم. از شما سپاسگزارم رفقای ماه و ممنونم که شنونده این راه شب هستید. حالا که ساعت 1:32 بام داده، صدای عزیز شما رو بشنوید.
بعضی چیزا که تلمبار شده یا تو انباره، من که انبار ندارم. واقعا چیزایی که من، پسر بزرگم الان 40 سالشه، یک دست فنجان دیدن برای پسرم آوردم، خیلی دوستش دارم، از جان من بیشتر ازش مواظبت بکنم و دارمش. و یه سری چیزا مثل لباس نه خیلی بی ارزش باشه، اونی که فقیره دستش به دهانش نمیرسه میشناسم به اونا میدم. خدا حافظ. مریم فتی از کرمانشاه.
خانمم مشاله خیلی تمیزه، اصلا یک مهمونده سرون و تمام اسباب بازی گذشته بچه ها تا لوازم خانگی و حتی لباس ها رو جمع جور میکنه و من تو ماشین میذارم به نیازمندان میدم. فقط تازگی خیلی گیر به من داده که من از جوانی اهل مطالعه بودم. 200 تا کتاب نفیس دارم. میگه اگه من نمیخونی اینا رو بد کن بره. میگم خانم ول کن این مورد رو، ول کن، اینا خاطرات جوانی منه، میگذارم برای فرزندانم که بعد از مرگ من چیزی از خاطرات به یاد مونده باشه. محمد حسین کنی از تهران.
حسین شهریاری هستم از عباس‌آباد علاقمند. بگم این مطلب رو باید به دو بخش تقسیم کنیم، یه بخش معنوی داره یه بخش مادی. بخش معنوی خب یه سری اتفاقات هست که از سر کینه و نفرت تو وجود آدم مونده از قدیم، بعضیش واقعا میشه دور ریخت و باید هم این کار رو کرد و بعضی چیزا واقعا نمیشه فراموش کرد. اتفاقاتی که افتاده همراه با آدمه مثل قاتله شده و خب بقیهش هم که مسائل مادی اجناس و جنس و ایناست. یه سری اجناس هستن که واقعا ارزش دارن، کتب خیلی خوب، مثلا من خودم قرآنی دارم که حضرت به 67 سال پیشه و اینو از پدر امانت گرفتم به یادگار و فامیلی دارن موتور دوچرخه میگه میداره، چندین موتور و دوچرخه داره، لذت میبره با این کار. در هر حال بعضی چیزا رو باید دور ریخت، بعضی چیزا رو باید نگه داشت. فقط بعد کینه و نفرت وجود آدم فکر میکنم نباشه. به اتفاق دوستانم حسین عدامن با تغییر رضا سلطانی، شب خوشی رو برای همه جان آرزو میکنم.
خب دوستان عزیز، شما چی از زندگیتون حذف میکنید که جلو بریم؟ خیلی وقتا بار سنگینه، باید سبک بشیم دیگه و تا سبک نشی پیش نمیری. خیلی وقتا هم اگر سنگین باشی زیادی غرق میشی، باید سبک باشی که رو آب بمونی، اصلا بتونی حرکت کنی، شنا کنی، پیش بری، زنده بمونی. در ساعت 1:35 بامداد میخوام با عبدالله جان علایی گپی بزنم در پیشگاه شما. عبدالله علایی عزیز رو شما میشناسید، تهیه کننده خوب رادیوه، تهیه کننده پرکار رادیوه، تهیه کننده دوستدار و متخصص و حرفه‌ای اهل مطالعه و حالا در پیشگاه شما بهشون سلام میکنم. آقای علایی عزیز درود بر شما، خیلی خوش اومدین به این راه شب.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شما جناب آقای شهرزاد عزیز و دانشمند و همه شنوندگان عزیز و مهربان.
خیلی متشکرم
که این لحظات در خدمتتون هستم و وقت شریف شما و شنوندگان عزیز رو هم گرفتم.
خیلی خوشحال شدیم که امشب این فرصت مهیا شد. من شنیدم که شما عازم یه سفر معنوی و با شکوه و آسمانی و دلنگیز و لذت بخش هستین و این سفر به زودی رقم میخوره. گفتم که با شما یه گپی بزنیم، برای این که به گمانم هر کسی تو زندگیش نقطه عطفهایی داره، یعنی یه سفر ممکنه نقطه عطف تغییر یا رفتن به فصل تازه زندگی شخصی باشه. عبدالله جان علایی از حس و حال این روزاش برای ما بگه.
ارادتمندم جناب شهرزاد. خب سفر حج، همونطور که گفتید ما چند روزی هست که از 14 سفر حجاج گرامی به سرزمین وحش شروع شده و خب ما هم به عنوان خادم و به عنوان یک شخصی که باید این وظیفه گردن ما گذاشته شده و به نام ما افتاده و سعادتی نصیب ما شده که به جایی که بتونیم روایتگر این سفر باشیم، همراه بشیم با حجاج از طرف معاونت صدا، از طرف رادیو و خب حالا هوای حجاج، اینکه حالا به قول از طریق صدا تو چه حال هوایی هستن،
مستند میسازیم برام،
مستند بسازیم، گزارشی تهیه کنیم، بعد توصیفی کنیم. حالا این فضاهایی هست که خب باید در خدمت شنونده باشیم. خب خیلی حس خوبیه و خیلی شوق فراوانی تو دل ایجاد میکنه و خب
خیلی
بار سنگینه و بار، یعنی من سختی این سفر واسه من همین بحث اینی که بتونم اون حال هوا و اون حس و حال رو منتقل کنم.
آقا عبدالله علایی تا 3-4 ساعت دیگه داره میره به زیارت خانه خدا. علی جان به به، خوشا به سعادتت، خوشا به سعادتت عبدالله جان. امیدوارم ارتباط تو با ما حفظ بکنی اونجا برای باغ هنر، برای راه شب، مخصوصا برای باغ هنر گزارش ها و مستندهای کوتاه فرهنگی از اونجا برامون بسازی. حتما میدونم کارهای خلاقه‌ای میتونی انجام بدی و برای به یاد همه ما باش دیگه، چون که ما به یاد تو هستیم، به یاد دلهای ما راه شبی ها، باغ هنری ها. خلاصه بدون که همه محتاج دعای شما اونجا هستن.
حتما نایب زیاره خواهم بود انشالله اگر قابل باشم و حالا سعی میکنم از حال همون توجه به این که خب ظرفیت بسیار بالای فرهنگی داره حج، با توجه به این که خیلی از فرهنگ‌های مختلف کنار هم هستن و این انعکاس فرهنگی منشور قشنگ میتازه.
یه کتابخانه انسانیه. من به وحید جان میگفتم، گفتم داشتیم در نمایشگاه کتاب تهران این روزها قدم می زدیم، این همه کتاب، این همه تنوع فکر، این همه تنوع سلیقه که کنار هم نشستن و داشتم مقایسه می کردم با این اشاره چند لحظه پیش شما که وقتی اونجا حاضر می شوی انسانهای از جاهای گونگون دنیا آمدن با رنگ و شکل و باورهای و سلیقه های مختلف در سبک زندگی، اما یک چیز، یک نقطه پیوندهندی مشترک وجود داره که اونا رو گرده هم میاره. انگاری که عبدالله جان علایی ما با یک کتابخانه وسیع انسانی اونجا روبرو میشه.
دقیقا آقای شهرزاد، یعنی این و خواندن این کتاب ها نگاه میخواد. آقای شهرزاد من حالا تو این چند روز خب کتابی هست به اسم خطی در میقات،
بله،
نوشته جلال آل احمد، نگاه میکردم مثلا ایشون تو 40 سالگی سفری داشتن و دهه 50 ایشون وارد مثلا به حج میرن و خب میدونید که جلال آل احمد هم که تو فضای روشنفکری اون زمان بودن دیگه، یه حالی مثلا این کارو میکنن و میرن به صورت جزئی و خیلی با نمک شروع میکنن نوشتن سفرنامه و خب خیلی عجیب بوده. یعنی یه حالت مثلا فضای روشن فکری یه هایی بری مثلا توی این فضای حج، خب این کار چیزی بوده دیگه بینشون، مثلا سخت بوده،
درست.
و حالا جلال آل احمدی که حالا با اون قلمی که مثلا مدیر مدرسه و قرض‌دادگی رو نوشته یه هایی وارد این مسئله میشه و این کار انجام میده و چقدر هم گل میکنه. مثلا دلم میسوزه آقای شهرزاد، ما حالا نگاه میکنیم مثلا دکتر شریعتی یا مثلا آقای رسول جعفریان یه سری نوشته ها و سفرنامه ها دارن. قدیم ها سفرنامه ها خیلی بیشتر بود آقای شهرزاد در مورد همین مسئله،
مقیدتر بودن. عبدالله جان، حالا البته در سطوح مختلف سفرنامه وجود داره. من حتی از خودت میخوام خواهش بکنم، چون بالاخره شما دست به قلم هستی، اصلا الان رشته تحصیلی شما ادبیات فارسی است و این خیلی ارزشمنده. من یه زمانی که پدر به سفر حج تمتع رفتن، از ایشان خواهش کردم که سفرنامه شون رو بنویسن. یعنی این حتی در حیطه خانواده خود ما اگر این باقی میمون، برای من خیلی ارزشمند بود دیگه. واقعا پیگیری کردم، یه کتابی ایشان نوشتن و سفرنامه و خاطراتشون رو از اون سفر به نام سفر معنوی و حالا به یادگار مونده. من واقعا خوشحالم که از قلم ایشان، از یک سفر معنوی که رفتن، حالا یه کتاب باقی مونده که من این توفیق رو داشتم چاپش کنم، منتشرش کنم. و میخوام بهت بگم که اگر حتی دایره خیلی وسیعم نشه، این اثر، این سفرنامه برای آیندگان ما، برای نوادگان ما بسیار ارزشمند خواهد بود. یعنی باورهای یک کسی که رفته به این سفر، تغییرات و تحولاتی که در ذهن، در روحیه او رقم خورده و تجربیات گوناگونی که به دست آورده. اینه که میخواستم از شما خواهش کنم. البته شما یه تجربه دیگری دارین انجام میدین، یعنی از رهگذر صدا مینویسید. من اسمشو میگذارم نوشتن با صدا، یعنی مستندسازی رادیویی، خیلی جذابم هست. خب بفرمایید، خواهش میکنم.
بله همین، من همین رو میخواستم اشاره کنم که مثلا اون موقع، ولی الان متاسفانه ما خیلی کمبود داریم در حوزه سفرنامه، مخصوصا با زبان مردم این زمانه، با زبان جوان ها. نکنه حج ما هی فکر کردیم فقط مال پیرمرداست. خیلی هست، خیلی هستن که شاید محبتی باشن، یعنی بتونن از نظر مالی، ولی این تو ذهن آدم ها جا افتاده که سن باید به جایی برسه که مثلا واسه قبر قیامتشون. در صورتی که اصلا حج رو شما نگاه کنید، ما تو قرآن داریم میگه اذلن الناس للحج، یعنی واسه مردم بگو، به پیامبر میگه، یعنی بانگ بده که مثلا بیا به سمت حج. جالبه مثلا شما فقرا، فقرایی که از مثلا ته بیابان‌های عربستان به سمت حج میومدن، این مالکیت قرار دادن حج برای یک طبقه خاص متاسفانه خیلی ضربه زده. و اگر بیا تو سطح مردم و اهمیت این مسئله و اینکه به زبان ساده، به زبان جوان ها ما بتونیم به قول معروف سفرنامه بگیم. حالا سفرنامه الان شما استوری مثلا اینستاگرام هم مثلا دیدید که سفرنامه های اینایی که میرن، ولی ما مثلا تو این حوزه حج ما دیدیم همچین فضاهایی نیست. مثلا طرف میره یک کشور خارجی، مثلا میره دبی، جاهای دیگه، حتی داخل کشور بهم. چقدر ریز برید سفرنامه.
شما این کارو میکنی آقای علایی؟
من حالا سعی میکنم این کارو انجام بدم، سعیم برای این هست.
جذابه.
ولی خب حالا چند تا مسئولیت دیگه من اونجا دارم، برای مستندسازی گزارش و اینا. ولی اینو اگه ما بتونیم سرمایه‌گذاری کنیم، حالا من به مسئولین هشت پیشنهاد دادم و حالا گفتگو میکنیم در مورد هشت در روزهای آینده و بیشتر در این مورد
حتما. خیلی متشکرم.
بندی رو یه نیم صفحه چند خطی از جلال
به به
حال الان ماست، یعنی همین الان که بریم میریم صفحه حج، ببینید چجوری تصویر سازی کرده.
حتما.
سال 43 جمعه 21 فروردین جده 5:30 صبح راه افتادیم، از مهرآباد و 8:30 اینجا بودیم، 7:30 به مخت محلی و پذیرایی در تیاره. صبحانه بیچای یا قهوه، نانی و تک مرغ و یک تخم مرغ توی جعبه‌ای و انگ شرکت هواپیمایی رویش. اما حاجی بعد از اینها مدتی مشکوک بودن که میشود خورد یا نه، ذبح شرعی شده یا نه. نفهمیدی چه شد که شک برطرف شد. بعد حمله دارمان باید شد، حمله دار یعنی مسئول حجاج، که در تقسیم غذا چنان با خدمه تیاره شرکت میکرد که انگار خودش از جیب داده. ببینید یه طنزی هم هست، یه روایت جذابی داره.
بله.
و حالا میره جلو میگه یه جای دیگهش میگه یادم هست صبح در آشیانه حجاج فرودگاه تهران نماز خوندم. نمیدانم پس از چندین سال لابد پس از ترک نماز در کلاس اول دانشگاه روزگاری بود ها، وضو میگرفتم و نماز میخوندم و گاهی نماز شب، گرچه آن آخری ها مهر زیر پیشانی نمیگذاشتم و همین شد مقدمه تکفیر. ولی راستش حالا دیگر حالش نیست، احساس میکنم که ریاض، یعنی درست در نمی آید. ریا هم نباشد، ایمان که نیست. باید برای اینکه همرنگ جماعت باشی، آخر راه افتاده‌ای برای حج، و اون وقت نماز نخونی. حالا این روایتش میره جلو دیگه، میره مکه و میره مدینه و روز حج و قربانی و
بله بله.
خب نگاه های خیلی خوبی داره. حالا اگر تونستم یه بخشی رو تقدیمتون میکنم و گزارش های هم داشت.
حتما
التماس دعای ویژه دارم شنونده ها که دعا کنن
بتونم
در این مسیر موفق
باشم. ما که دعا میکنیم، شما میری اونجا برای ما چه دعایی میکنی عبدالله جان؟
من دعا میکنم که همه ان شاءالله خوشبخت باشن، سلامتی باشه و اینکه عمق نگاه خدا به ما بده.
عمق نگاه از همه چی مهمتره. یه جمله در موردش بگو بفهمم بیشتر چی میگی عبدالله.
ما وقتی حج میریم خب ظاهر حج یه سری اعمال داره، حالا همه
بله.
چیز
بله.
هر چیز مناسکی یا هر عملی، ولی باطنش به نظر من مهمتره. یعنی اون در عمق نگاهه هست که باطنش ایجاد میشه.
دقیقه.
یعنی که شما مثلا میری دور خونه خدا میگردی، دلیلش چیه؟ یعنی فکر کنیم در این مورد.
دقیقا.
حداقل اگر ما هم حاجی نیستیم میتونیم در مورد فکر کنیم. این گشتن، من مثلا یه چیزی دیدم آقای شهرزاد، همه چیز تو این دنیا در حال گردشه. از اون اتم و پروتونه بگی تا زمین، یعنی هیچ چیزی بدون یعنی سکون در هیچ جایی.
بله.
یعنی از کوچکترین چیز تا بزرگترین چیز در حال حرکت. حج هم یعنی حرکت.
بله.
یعنی حج معنی حج یعنی
پویایی،
حرکت کردن.
پویایی.
بله پویایی.
درود بر تو.
آفر ایستایی نداریم ما در دین، ما در اعتقاد، ما در عمل، در زندگی، در زندگی
حتی در انتظار ما حرکت داریم، پویایی دقیقا. داریم ایستایی دقیقا. و توقف نداریم. خیلی متشکرم از عبدالله جان علایی، خوشا به سعادت. خیلی لذت بردم، بازم امیدوارم تو شبای دیگه
با هم گپ بزنیم.
زنده باشی، سلامت باشی، به یادت هستیم، به یاد همه راه شبیه ها باش. درود به تو، خدا نگهدارت.
خدا نگهدار، موفق باش.
صدای عزیز شما.
من به بچه هم توصیه میکنم، میگم وقتی حموم میرید اول درون خودتون رو بشورید، فکر خودتون رو بشورید. انباری خونه هم مثل فکر خونه میمونه، مثل درون خونه میمونه. اگر اونجا پاکیزه و مرتب باشه به ظاهر بالا زیاد نباید توجه کنید. معلومه که درون خونه تمیزه. اون چیزی که امروز نیاز ما نیست شاید آرزوی دیگران باشه. میتونی با بخشیدن او آرزوی دیگران رو به سرانجام برسونی. شب بخیر، خدا نگهدار.
در زندگی 64 سال اون که خدا به من داده شما خیلی چیزها رو حذف کنم، ولی یکی برنامه خوب رادیو نمیشه حذف کرد، یکی هم کتاب دوست مهربان را، یار مهربان را. این دو چیز حذف ناشدنی است، به هیچ عنوان نمیشه حذفش کرد. خیلی تشکر میکنم از برنامه خوبتون. علی شیخ از دوستای محل زشت صبح خراسان رضوی.
بر یکایی که شما عزیزان نوشتن که سلام، ناهید عطایی از تهران هستم. درود بر شما. نوشتن که بنده علاقه زیادی به کتاب دارم و معلم قرآن هستم و چندین جلد قرآن از طرف داماد کوچکم گرفتم و یک قرآن هم در مکه هدیه دادن، همه رو به شاگردام هدیه دادم. امیدوارم خدا قبول کنه. ممنونم از راه شب.